أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و اما یه مرور دیگه بکنیم در مفاهیم این ذکر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ببینید سبحان الله تنزیه از توصیف خداست به تحمید و تحلیل، یعنی خدا منزه است از حمدهایی که ما میکنیم. حمدهای ما حمدهای ناقصه، تعریفهای ما در حد فهم و عقل و وجود خودمونه، نه در حد حسن الهی و کمال الهی. تحلیلهای ما، لا اله الا الله گفتنهای ما، معرفتهای توحیدی ما هم در حد فهم کوتاه خودمونه، نه در حد حقیقت توحید حق متعال. لذا سبحان الله تنزیه از توصیف به تحمید و تحلیله. سالک باید تو تمام عبادتش، همه عبادتهایی که میکنه، قلب خودش رو از این ادعا که من شایسته خدا خدا رو توصیف کردم یا شایسته خدا خدا رو ثنا گفتم و حمد گفتم، در واقع جلوی این خطور رو به قلب خودش بگیره. نکنه یه وقتی گمان بکنه که من خیلی عبادتم هم زیاد بود، هم خالصانه بود، هم عارفانه بود، هم عاشقانه بود، پس دیگه حق خدا به جا آورده شد. باید مراقب خودش باشه، این خطور خطور خطرناکی است. باید مراقب قلب خودش باشه که یه همچین خطوری نشود، گمان نکند که حق توصیف خدا رو در عبادتش به جا آورده یا حق حمد و ثنای الهی رو به جا آورده. از ظرف وجودی عبد خارج چنین کاری، اصلا ناممکنه که عبد بتواند در واقع حق عبودیت رو ادا کند، چه برسه به حق ربوبیت. و این مطلقه حتی برای پیغمبر خاتم که اعبد عباد تاریخ آفرینشه، اصلا از ظرف مخلوق خارجه، از ظرفیت مخلوق خارجه که حق عبادت حق متعال رو بتونه به جا بیاره. این لطف خدا بود، این رحمت واسعه حق متعال بود که اجازه داد ما به عبادت او بپردازیم، اجازه داد ذکر او رو به جا بیاریم. با وجود همه کاستی هایی که تو عبادات ما هست، با وجود همه دست و پا شکستگی هایی که تو معرفت ما هست، لطف کرد به ما اذن داد. این از بزرگترین تفضلات الهی بود که باب عبادت رو به روی ما گشود و اذن داد. و الا عبادت ما کجا و حق خدای متعال کجا؟ گفت زاهدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. استغفار میکنن به خاطر عبادتاشون که خدایا ای چی بود من به جا آوردم، ای کجا و حق تو کجا. لذا خودشون رو گناهکار میدونن بابت عبادتهایی که کردن با همه عرفان و اخلاص و عشق و معرفتی که دارن. این لطف خدا بود. و لذا امر به عبادت رو اگر خدا فرمود اقم الصلات، اگر فرمود کتب علیکم الصیام، اگر فرمود لله علی الناس حج البیت، اگر امر به هر عبادتی کرد خدا، اینا نباید ما یه بار سنگینی بدانیم و یک نوع تکلیف، یک نوع تکلف، یک نوع کلفت، یک نوع تحمیل تلقی کنیم بر خودمون. این لطف بزرگ خداست، این محبت بزرگ خداست که به ما اذن داده. این بزرگترین نعمت الهی است که به ما اجازه داده عبادت او رو به جا بیاریم. ولی خب ما کجا و یه همچین روحیاتی کجا؟ نمازشو میخونه میگه راحت شدم، خلاص شدم، رفتم نمازم بخوندم، خیالم راحت شد. یه بار سنگینی قرآنم فرمود انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، جز بر خاشعان خیلی سنگین میاد نماز، خیلی سنگین میاد. چرا سنگین میاد؟ چون معرفت نداره، چون نمیدونه که این بزرگترین تاج افتخاره که به سر این گذاشته شده که بهش گفتن نماز بخون، بهش گفتن روزه بگیر، بهش گفتن خمس بده، بهش گفتن جهاد بکن، بهش گفتن حج برو، هر واجبی از واجبات الهی رو، بهش گفتن چادر زرت کن. این تاج افتخار خداست که گذاشته رو سر انسان. الا ما قابله همچی چیزایی نبودیم که خدا به ما امر کنه. این نهایت لطف اوست که ما رو مشمول امر خودش قرار داده. مثال زدم براتون قبلنا، فرض کنید شما یه شخصیت خیلی عارف خیلی بزرگی، انسان خیلی بالایی که خیلی بهش اعتقاد دارید، خیلی دوستش دارید، حالا توی جمع بزرگی شما نشستید، یه جلسه پر جمعیتی، حالا این انسان عارف بالا، این انسان نورانی و دوست داشتنی تو جمع حضار به شما اشاره میکنه، میگه فلانی برو از تو اون اتاق، مثلا از تو جیب کت هم یه چیزی هست، اینو بردار بیار بالا، یه حدیثی نوشتم روی کاغذی. ببین اگر آدم فهم داشته باشه چه سرفراز میشه تو اون جمع. میگه ببین تو این جمع فقط من و خودمونی دونست، من و صمیمی خودش دونست، یگانه خودش دونست، به من افتخار داد که این کارو براش انجام بدم. دقت کردین؟ یعنی اینا مایه مباهات خودش میدونه، مایه فخر خودش میدونه. یا میگه فلانی زحمت میکشی برای من یه لیوان آب بیاری، چرا به دیگران نگفت؟ این یه نوع ابراز خصوصیت، ابراز صمیمیت، ابراز نزدیکی و یگانگیه. او بزرگ با تو کرده، این دستوری که به تو داد، این چیزی که از تو خواست، این کاری که بهت گفت بکنی. لذا اگر انسان اهل فهم باشه، اهل معرفت باشه، دستورات خدا مایه مباهات براش که خدا بهش امر کرده نماز بخون. به بقیه موجودات چنین امری نکرد، اومد به من امر کرد، به من بنی آدم، فرمود اقیم السلام. چه افتخاری بزرگتر از این؟ لذا این شیرین تر از هر شیرینی است، نه اینکه بخواد تلخ باشه با کراهت و با سنگینی و با سختی انجام بده. انسان خاشع کسیه که راز این رو پی برده و لذا با عشق و شادی، با اشتیاق و سرفرازی، با کلی مباهات و خوشحالی استقبال میکنه از اوامر الهی، در حالی که کسی که جاهله نه، با تلخی احساس میکنه زور بهش گفتن، حرف زوری بهش زدن، تحمیلی بهش کردن. علت اینم که ما از نورانیت اعمال عبادی بهره نمیبریم همینه ها، همینه که اینا رو کلفت میدونیم، اینا رو تکلف میدونیم، اینا رو تحمیل میدونیم، به تلخی، به زور، ناچاری، مجبوریم دیگه، نکنیم میبرنمون جهنم، تنبیهمون میکنه خدا تو دنیا یا تو آخرت، اینجوری انجام میدیم. لذا نورانیت نمیره، بلا نماز نوره، روزه نوره، وضو نوره، حج نوره، همه ی عبادات نوره. و کسی که به این اعمال موفقه باید وجودش یه پارچه نور شده باشه. علت این که نشده همینه که ما با کراهت، با سختی و سنگینی این اعمال رو انجام میدیم، درک نکردیم ارزش. حالا ایهان، حالا بگذاریم از این، یه پرانتزی باز شد اینجا. ببینید گفتیم تسبیح منزه دانستن است. از چی؟ از تحمید و تحلیل. خب الحمدلله گفتیم بیانگر توحید افعالی است، چون اگر فاعلی غیر خدا بود، اون فاعل هم به خاطر فعل شایسته حمد و ستودن بود، پس همه حمد دیگه مال خدا نمیشد. حالا که الحمد و الفلام جنس اگه باشه، یعنی همه حمد مال خدای متعاله، پس همه فعل ها مال خدای متعاله. از طرف دیگه لا اله الا الله رو هم میتوان حاوی همین آموزه دانست، حاوی همین حقیقت توحید افعالی دانست. خب ما چون توی الحمدللهمون و توی لا اله الا اللهمون در واقع فهم محدودی داریم و این فهم محدود میتواند اگر با ریزبینی نگاه بشه منجر به چیزی بشود که باید گفت خدا منزه از این چیزا. همین هفته بود برای یه دوستی این روایت رو نقل کردم، حدیثش رو توی کتاب سر حق به یه مناسبتی ذکر کردم از اصول کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی، که یه فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد، بعضی از کسایی که میگن ما شیعیم و دوست اهل بیتیم یه همچین حرفایی در وادی خداشناسی میگن، حضرت به سجده افتادن، فرمودن سبحان الله خدا منزه از این حرفا. بعد طرف خدمت حضرت عرض کرد که خب پس ما اجازه داریم بگیم اینا شیعه نیستن و دردشون کنیم. حضرت پرسیدن که خب این افرادی که اینجوری فکر میکنن اینا ما اهل بیت رو دوست دارن یا ندارن؟ عرض کرد بله یمن رسول شما ها رو دوست دارن ولی همچی افکار و عقایدی دارن. حضرت فرمودن به هیچ وجه شما حق ندارید اینا رو طردشون کنید. بعد فرمودن اگه بنا باشه شما اونا رو طرد کنید، ما هم در افکار و عقاید شمایی که تازه خودتو صحیح العقیده میدونی، ما اگر با افق معرفت خودمون نگاه کنیم هزار و یک جور ایراد میبینیم، پس ما هم باید شما ها رو طرد کنیم. و بعد اون حقیقت معرفت الهی که خود خدا داره، خدا هم باید ما اهل بیت رو طرد کنه، بکنه این کارو. عرض کرد العیاذ بالله، نه اینجوری نه. حضرت فرمودن بعد وقت مفصل حضرت فرمودن هر کسی یه ظرفیتی داره، در حد ظرفیت افراد از افراد انتظار داشته باشید. حالا حدیث مفصل و بحث خاصی داره. الهیال اینجوریه، یعنی اگر با ریزبینی با یه مقدار دقت اعتقادات امثال من رو بیان بسنجن در وادی توحید افعالی، در وادی توحید اسمایی و صفاتی و امثال اینا، هزار و یه جور ایراد توش پیدا میشه که پهلو به پهلوی شرک میزنه. چون اینجوریه، در این که میگم الحمدلله، در این که میگم لا اله الا الله، ولی باید بگم از این الحمدلله من و از این لا اله الا الله من سبحان الله خدا منزهه. یعنی از این کاستی هایی که توی این معرفت منه، معرفتم نسبت به توحید افعالی، نسبت به توحید اسماء و صفاتی، سبحان الله خدا منزهه. ولذا قبل از این که بپردازه به الحمدلله گفتن و لا اله الا الله گفتن، اول باید سبحان الله رو بگه. دقت میکنید؟ اول سبحان الله رو باید بگه، یعنی اول بگه که اینا خدا منزه از این چیزایی که من میگم، اینا که من میگم در حد فهم کوتاه خود منه، من الحمدلله باید بگم، من لا اله الا الله باید بگم، اما سبحان الله از این الحمدللهی که من میگم، سبحان الله از این لا اله الا اللهی که من میگم. اول سبحان الله رو میگه، میره توی دژ استوار تنزیه و تسبیح، و بعد این حقیقت رو وقتی به قلب خودش فهماند و به خرد قلب و جان خودش داد که خدا منزهه، بعد اون وقت تحمید و تحلیل الهی رو به جا میاره. خب این از سبحان الله. و اما از الحمدلله که گفتیم الحمدلله مقام توحید افعالی است و دلیلش هم اینه که حمد رو منحصر به خدای متعال کرده، که اگر فاعل دیگری بود او هم به خاطر فعل خوبش میتونست شایسته حمد باشه. و حالا که میگه همه حمد مال خداست، پس همه فعل مال خداست، فاعلی جز خدای متعال نیست. ای الحمدلله، علاوه بر این که اینا داره میگه، از اون برم میگه الحمدلله، یه حمدایی که ما میگیم به درد خودمون میخوره. الحمدو، این الف و لام حالا میشه چی؟ الف و لام تعریف. یعنی اون حمد خاصی که خود خدا از خودش میکنه. اولی بود الف و لام جنس بود، یعنی همه حمد ها مال خدا. دومی میشه چی؟ میشه الف و لام تعریف، الحمدو، یعنی اون حمد معین و مشخص، یعنی حمدی که حق متعال از خودش میکنه، الحمدلله. یعنی تو الحمدللهی که میگه، این نکته دوم هم مورد توجهشه. تنها حمد خدا از خودش رو شایسته خدا میداند. و نکته سوم گفتیم چی؟ گفتیم الحمدلله. اگر حمد شایسته خدا حمدیست که خدا از خودش می کند و حمدی که دیگران از خدا می کنند سزاوار و شایسته خدا نیست، فلواقع خدایی نمی شناسند اونجوری که شایسته شناخته شدن خداست تا حمدشون به اون خدای حقیقی ناظر باشه. حمد حقیقی رو کی میکنه؟ خدا. لذا حامد هم خداست، هم تنها حمد شایسته خدا حمدیست که خدا میکنه، تنها حامد واقعی خدا هم کیه؟ خود خداست. تنها حمدگوی واقعی خدا هم خود خداست. بنابراین همه دیگرانی که دارن حمد میگن در واقع مجرا و مجلای حامدیت خدا. یعنی من و شما هم که میگیم الحمدلله، فلواقع خدا الحمدلله رو گفته. این حقیقت هم تو آینه وجود ما دیده میشود. حامد خداست، ما آینه ایم. خدا میگه الحمدلله، تو آینه وجود ما الحمدلله گفتن دیده میشه. این الحمدللهی که من و شما داریم میگیم، فلواقع الحمدلله گفتنه حق متعال. عبد مجرا و مجلای حامدیت خدای متعال از خودش. یادتونه تو اون جنگ پیغمبر اکرم یه مش شن برداشت پرتاب کرد به سمت سپاه دشمن. این شنها دونه دونش رفت تو چشم لشکریان دشمن و لشکر دشمن اصلا از پا در اومد تو اون جنگ. درست شد؟ حالا قرآن راجع به این شنایی که پیغمبر رو یه مش پرت کرد به سمت سپاه دشمن چی فرمود؟ فرمود ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ما رمیت یعنی تو این شنها رو نپاشیدی از رمیت اون موقعی که داشتی میپاشیدی، ولکن الله رما، ولکن خدا بود که این شنها رو داشت پرت میکرد. ببینید هم میگه پیغمبر داشت این شنها رو پرت میکرد و میپاشید به سمت دشمن، هم میگه پیغمبر نمیکرد. ما رمیت از رمیت، اون هنگامی که تو داشتی شنها رو میپاشیدی به سمت دشمن، این تو نبودی که میپاشیدی، ولکن الله رما، ولکن خدا بود که داشت میپاشید. پس پیغمبر مجرا و مجلاست، فاعل کیه؟ فاعل حق متعاله. فعل خدا که پاشیدن این شنهاست در آینه وجود رسول الله دیده شد و ظهور کرد. حالا در حمدم همینه. خب انسانی که با وادی حمد آشنا میشه، سالکی که میگه الحمدلله، هم از خودبینی و خودخواهی نجات باید پیدا بکنه. من خودبینی و خودخواهیم، خود بزرگبینیم مال اینه که چیز شایسته ستایش در خودم دیدم دیگه. ماشاءالله ماشاءالله، این همه علم دارم، این همه عبادت دارم، این همه زرنگی دارم، هنر دارم، فهم و شعور دارم، یه چیزی تو خودم دیدم دیگه. خب این خودبینی و خودخواهی یعنی حامد خودم هم. درست شو؟ الحمدلله، حمد فقط مال خداست. لذا سالکی که میگه الحمدلله باید از این خودبینی و خودخواهی نجات پیدا کنه، باید این خودش رو بذاره زیر پای خودش تو مسیر سلوک و از رو خودش عبور کنه. الحمدلله، از من هر چه هست استغفرالله و از خدا هر چه هست الحمدلله. هر چه شایسته یه حمده است مال خداست، ولو تو آینه وجود من ظهور کرده باشه. دقت کردین؟ هر چه شایسته همدست مال خدا است. بنابراین این خودبینی و خودخواهی رو سالک باید بذاره زیر پاش تا بتونه حق الحمدلله رو به جا بیاره، به مقام تحمید بتونه خودش رو برسونه. از اون برم خودش رو از زیر بار منت خلق بیرون بکشه. خلق هم کاری نیستن. البته این بحث به این معنا نیست که ما تشکر از خلق رو نفی کنیم، ما اینو تو بحث شکر گفتیم تو مباحث کتاب شراب تقدیر. اما بدانیم که خلاصه خلقم کاری نیستن مستقلن در عالم، نه چشم طمع و امید به خلق بدوزیم، نه خودمون رو زیر بار منت خلق بدانیم. اونی هم که به دست خلق به من رسید، خدا به دست این به من رسوند. همین جمله زیبای مناجات شعبانیه که تو این ماه بارها شما خوندید از زبان امیرالمومنین، که به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. لذا هم به خودش نسبت نمیده، هم به خلق نسبت نمیده، یک سره همه رو به خدا نسبت میده. الحمدلله اینجوری باید بشه، هم خودشو بذار زیر پا، به خودی نبینه دیگه، هرچی حسن میبینه مال خدا ببینه، و لذا الحمدلله. خلق رو هم همینطور مجرا و مجلا ببینه و مستقل نبینه، اگر لطفی در حق او شد، اگر عطایی به او شد، خدا رو معطی بدانه، خدا رو لطیف بدانه. خلق رو مجرا و مجلا بدونه، مستقل نبینه، اتکاء به خلق نکنه، اعتماد به خلق نکنه، یأس از خلق پیشه کنه، طمع از خلق ببره تا بتونه حقیقت الحمدلله رو بگه. و اما لا اله الا الله. لا اله الا الله مقامات و مراتبی داره. یکیش الوهیت فعلیه رو از غیر حق متعال نفی کردن است. یعنی چی؟ یعنی غیر خدا رو در عالم مؤثر ندیدن است. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی در عالم هستی، در عالم وجود جز الله هیچ صاحب تأثیری وجود نداره. اگر آتشی می سوزاند، اگر زهری می کشد، اگر دارویی درمان می کند، اگر آبی سیراب می کند، فی الواقع این آثار مال خداست. مؤثر بودن خدا در آینه آب و آتش و دارو و سم ظهور کرده. لا مؤثر فی الوجود الا الله. دقت کردین؟ لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگه به این معنا بگیریم لا اله الا الله رو، این خودش یه تأکیدیه بر همون چیزی که تو الحمدلله گفتیم، یعنی همون بحث توحید افعالی. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع تو آینه مخلوق فاعلیت خدا و قدرت خدا رو میبینیم، خلق رو آینه میدانیم، و در آینه وجود مخلوق فاعلیت حق متعال رو داریم میبینیم. وقتی نگاه میکنیم این آدم داره یه کاری میکنه، اگر اهل معرفت باشیم، دیده توحیدی داشته باشیم، نگاه میکنیم میبینیم خدا داره میکنه، منتها تو آینه وجود این آدم این فعل داره ظهور میکنه، از مجرا و مجلای این شخص داره این فعل ظاهر میشه، ولی فاعل این فعل خود خداست، احدی غیر خدا نیست. بنابراین فاعلیت غیر خدا، تأثیر غیر خدا همه فانی و نابود میشه در فاعلیت حق و مؤثر بودن خدا. این معنای لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. یه معنای دیگه لا اله الا الله هم گفتیم، یعنی چی؟ یعنی معبود غیر خدا نیست. اله رو به معنی معبود بگیریم، لا اله الا الله یعنی لا معبود سوى الله، یعنی غیر خدا هیچ معبودی نیست. اگر لا اله الا الله رو به این معنا بگیریم، این نتیجه همون الحمدلله که مقام تحمید بود. چون عبودیت مال کمالی است که در معبود میبینه عبد. اگر همه کمالات مال خداست و لذا همه ستودن کمالات هم شایسته خداست که الحمدلله، بنابراین لا اله الا الله یعنی همه عبادت هم فقط مال خدا. دقت کردین؟ اگر همه کمالات مال خداست نتیجهش میشه چی؟ ستایش کمالات هم فقط میشه منحصراً مال خدا، و در نتیجه این عبادت اون صاحب کمال هم میشه چی؟ عبادت خدا فقط، چون صاحب کمالی غیر خدای متعال فرد نمیبینه، خدا رو صاحب کمال مطلق میدونه. وقتی حمد منحصره به ذات اقدس احدیت میشه، عبودیت هم منحصره به خدا میشه. در نتیجه همه تن به بندگی دادنهای خلق در برابر خلق با لا اله الا الله منتفی میشه. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، فرمود عبد غیر خودت نباش. لا اله الا الله، در برابر خلق بندگی نکن، فقط خدا شایسته بندگی شدن است و مورد عبادت واقع شدن. خدا میدونه چه عظمتی لا اله الا الله داره به انسان میگه. این مکاتب اومانیستی و اینایی که خیلی فکر میکنن برای انسان شأن و مقام قائل شدن، به گرد این حرف نرسیدن. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی ای انسان، تو از همه چیز بزرگتری جز از خدا، چون اگه چیزی از تو بزرگتر بود شایسته بود تو در برابر او تعظیم کنی، در برابر او سجده کنی، در برابر او عبادت کنی، اما تو از همه چیز بزرگتری جز خدا، فقط خدا از تو بزرگتره. ببین چقدر عظمت میده لا اله الا الله به انسان، چقدر کرامت و بزرگی میده به انسان لا اله الا الله. لذا لا اله الا الله همه عبودیت های خلق در برابر خلق رو از بین میبره و منتفی میکنه. و چهارمی چی بود؟ الله اکبر. الله اکبر، الله اکبر از توصیف، الله اکبر من ان یوسف. یادتونه دو سه تا حدیث خوندم براتون، شاید مثلا دو سه سال قبل بود تو جلسه به یه مناسبتی، که امام صادق علیه السلام فرمودن که تو که میگی الله اکبر یعنی چی؟ طرف گفت چی؟ گفت یعنی الله اکبر من کل شیء، یعنی خدا از همه چیزها بزرگتره. حضرت فرمودن دست شما درد نکنه، وقتی داری از خدا حرف میزنی چیزی هم دیگه وجود داره؟ چیزی هم دیگه وجود داره؟ خیلی حرف بلنده تو این حدیث، خیلی حرف بلنده. وقتی از خدا داری حرف میزنی غیر خدایی دیگه میبینی تو؟ شیعی وجود داره که حالا خدا رو با اون شیع مقایسه کنی؟ یعنی هستی منحصره به حق متعاله. وقتی توجه به خدا کردی لا تدعو مع الله احدا، با الله دیگه اسم از هیچی نبر، چون وقتی الله رو نام بردی دیگه هستی نموند برای هیچی. یه وقت تو مرتبه عالم کثرت نگاه میکنی، بله حسن هست، حسین هست، شهین هست، معین هست، در هست، دیوار هست، زمین هست، آسمون هست، این نگاه کثرته. اما اگه رفتی از افق کثرت بالا و از اون بالا نگاه کردی که دیگه شهین و معینی نیست، حسن و حسینی نیست، زمین و آسمونی نیست، هستی منحصر به ذات حق متعاله. حالا عبارت حدیث دقیق یادم نیست، حضرت فرمود فسمه شیئون، اون جایی که تو داری میگه الله اکبر از الله نام میبری، اونجا شیئی هم دیگه وجود داره که بخوای خدا رو با اون شیء مقایسه کنی بعد بگی الله اکبر، خدا بزرگتر از اون شیئه؟ الله اکبر من کل شیء. خیلی حرف بلنده تو این حدیث، دو تا حدیثه، هم تو توحید صدوق آمده هم تو اصول کافی آمده حدیث. بعد از که خب پس یعنی چی ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که مورد وصف قرار بگیرد، به توصیف در بیاد. الله اکبر من ان یوسف. پس تکبیر تکبیر از توصیفه. ببینید تحمید و تحلیل عبد، یعنی الحمدلله و لا اله الا الله گفتن سالک، بین دو تا حفاظ امنیتی قرار داده شده. قبل از ورود به الحمدلله و لا اله الا الله گفت سبحان الله، بعد از گفتن الحمدلله و لا اله الا الله میگه الله اکبر، الله اکبر من ان یوسف. دقت میکنید؟ هم گفت خدا منزه است، بعد گفت الحمدلله و لا اله الا الله، بعد از اینکه الحمدلله و لا اله الا الله گفت، گفت خدا بزرگتر از اینه که من بتونم توصیفش کنم. و ممکنه این الله اکبره، الله اکبر از اون سبحان الله اولی هم باشه. چون یه بار بگیم سبحان الله ناظر بر الحمدلله و لا اله الا الله، الله اکبر هم ناظر بر الحمدلله و لا اله الا الله، درسته؟ پس هر دو اینا اومدن ما رو مراقبت کنن که نکنه تو وادی تحمید و تو وادی تحلیل به خطا بریم. اما یه بار بگیم نه، سبحان الله از الحمدللهمون، سبحان الله از لا اله الا اللهمون، حالا الله اکبر هم از لا اله الا الله من الله اکبر، هم از الحمدلله من الله اکبر، هم حتی از اون سبحان اللهی که گفتم به ناظر ولی الحمدلله و لا اله الا الله بود، بازم الله اکبر. یعنی تکبیر از همون تنزیه اولیه و تسبیح اولیه هم هست. خب روح معارف توحیدی تو این چهار تا ذکره. همه معارف توحیدی روحش تو همین چهار تا ذکره، لذا پایه های عرش خداست دیگه. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. لذا باید تو این قلب این حقیقت رو مستقر کرد، یعنی باید زحمت کشید، کار کرد، مداومت به خرج داد، این حقیقت رو هی یادآور شد به قلب خیشتن، هی تلقین کرد به قلب خیشتن که سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمدلله، 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 لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این به قلب تلقین بکنه انسان این حقیقت رو، اینقدر تلقین بکنه تا این قلب باور بکنه، تا صورت قلب بشه صورت این چهار ذکر، تا قلب ذاکر این چهار ذکر بشه. اون مثالی که تو بحث ذکر گفتم، که گفتم بچه‌ای که به زبان نیامده چیکارش میکنن؟ میشوننش، یک کلمه رو ای براش تکرار میکنن، میگن بگو بابا، 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 اینقدر تکرار میکنن تا بچه یهو زبون باز میکنه میگه بابا. این طفل قلب رو باید نشوند و تلقین کرد بهش، بهش گفت الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اینقدر تلقین کرد تا این باورش بیاد، یک و خودش به زبان بیاد، به زبان باز کنه، خود قلب بگه الله اکبر. که گفتم خدمتون اگر قلب بگه الله اکبر، همه اون چه که در هستی هستن با این ذکر قلبی هماهنگ میشن، همه ذرات عالم وجود، تک تک سلولهای بدن خود این شخص الله اکبر میگن، ضربان قلبشو گوش کنی با گوشی میبینی میگه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. صدای نفسش رو گوش کنی میبینی میگه الله اکبر. همه ذرات وجودش تو خواب تو بیداری همه هستی شد الله اکبر، شد لا اله الا الله، شد سبحان الله، شد الحمدلله. اگر قلب به این صورت در بیاد میشه قلب الهی، میشه قلب حقانی. و انشالله خدا به ما توفیق بده که این ذکرهای بزرگ عظیم و نورانی که خدای متعال به برکت شریعت خاتم، به برکت قرآن کریم و پیغمبر اکرم اهل بیت عصمت و طهارت در دسترس ما قرار داد، قدرش رو بدونیم، حقش رو ادا کنیم، بهرش رو ببریم. اینها چاه کلیدهای گنجهای الهی هستن. این چهار ذکر چاه کلیدن، هزاران در بسته رو تو مدارج معنوی باز میکنن این چهار ذکر. به این سادگی و رایگانی هم تو دسترس ما قرار گرفته. چقدر قدرش رو میدونیم؟ هی میگردیم میریم سراغ فلان مرشد، فلان پیر، فلان قطبی، ذکر ازش بگیریم. چی میخواییم؟ ذکر بزرگتر از این؟ حقش رو ادا کنیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که قدر این آموزه های بلند رو بدانیم و تسبیحات اربعه را در نماز میگیم با این معرفت، با این حالت بگوییم، اون وقت نماز ما نماز حقیقی خواهد شد انشاءالله.